ادامه فصل 10 صفحه 200. دیمیتری آنگاه با شتاب به عقب برگشت و به آلیوشا چنین گفت:
درست به من نگاه کن، اینجا را نگاه کن، در اینجا یک رسوایی بزرگ در شرف وقوع است.
دیمیتری ضمن گفتن اینجا به شدت به سینه خود میزد، چنانچه گفتی رسوایی همینجا، یعنی در سینه او قرار دارد و یا به گردن او آویزان است.
تو مرا خوب میشناسی، من مردی بی سر و پا و جانی هستم. بسیار خوب، بدان آنچه تا کنون انجام دادم و کلیه نابکاری هایی که بعداً مرتکب خواهم شد از لحاظ پستی و ننگ در مقابل این جنایتی که اینک در سینم در شرف وقوع است ولی هنوز بر آن مسلط هستم بسی ناچیز است. بدان که من از ارتکاب این ننگ خودداری نخواهم کرد. چند لحظه پیش همه چیز را برای تو حکایت کردم، اما درباره این تصمیم با وجود سنگدلیم چیزی نگفتم، زیرا هنوز درباره آن اندکی تردید دارم. هنوز می توانم از ارتکاب آن جلوگیری کنم و هرگاه در این راه توفیق یابم می توانم قسمتی از شرافت از دست رفته خیش را باز یابم، لکن خودداری نخواهم کرد، بلکه نقشه پست خود را به موقع اجرا خواهم کرد و تو شاهد باش که من قبلا با نهایت وضوح و آگاهی قصد خود را با تو در میان نهادم. ظلمت و نابودی. بیش از این لازم نیست در این خصوص توضیحی بدم. تو به موقع همه مطالب را در خواهی یافت. یک کوچه بن‌بست لجنزار و یک زن اهریمن صفت. خدا حافظ، برای من دعا نخوان، من شایستگی ترحم تو را ندارم. گذشته از این، دعا برای من چه فایده ای دارد؟ و هیچ نیازی بدان نیست. آلیشا، از من دور شو. این بگفت و این بار کاملا ناپدید شد و آلیشا نیز به طرف صومعه روی آورد، در حالی که با تعجب به خودش می گفت:
چطور؟ من او را نخواهم دید؟ لازم است فردا او را ملاقات کنم. من به عقب او خواهم رفت، او را خواهم یافت. او چه میگوید؟
اون صومعه را دور زد و از بیشه صنوبر عبور کرد، به طرف حجره زوسیما روی آورد و با آن که در آن ساعت به هیچ کس اجازه ورود نمیدادند، در حجره را بر روی او باز کردند. هنگامی که داخل حجره پیر شد، قلبش به شدت میزد و با نگرانی از خودش میپرسید:
چرا بیهوده رفتم؟ چرا زوسیما مرا به خارج فرستاد؟ در اینجا آرامش و تقدس و در آنجا تاریکی و ظلمت حکم فرماست، به طوری که آدم به سهولت راه خود را گم می کند و گرفتار تباهی می شود.
آلیوشا در حجره پیرفیر و کشیش پایسی را که هر روز برای استحضار از احوال زوسیما می آمد یافت و با نهایت نگرانی دانست که حال پیر صومعه رو به وخامت نهاده است، تا به حدی که گفتگوی عادی شب روی نداده است. معمولاً هر شب پس از انجام مراسم نماز کشیش ها در حجره پیر اجتماع می کردند و هر کدام به صدای بلند افکار زشت و وسوسه های نامطلوب و حتی کشمکش های خود را به او اعتراف می کردند و برخی از آنان در مقابل پیر به زانو در می آمدند. زوسیما آنان را آرام می کرد و به همه اندرز می داد و پس از تبرک مرخصشان می کرد. اتفاقا این اعتراف های اشتراکی موجب انتقاد و ملامت شدید مخالفین آزادی صومعه ها بود، زیرا می گفتند این اقدام بر اساس تقدس مذهب لطمه می زند و حتی به مقامات عالی روحانی گزارش داده بودند این قبیل اعترافات نه تنها ثمری ندارد بلکه موجب ترویج گناه و وسوسه است، و نیز خاطرنشان می ساختند که بسیاری از کشیشان از رفتن به حجره پیر ابا دارند، لکن برای اینکه همرنگ جماعت شوند و متهم به عصیان و کبر فروشی نگردند، خواهی نخواهی به ملاقات زوسیما می روند و حتی حکایت می کردند که برخی از آنان قبل از آن که برای اعتراف به حجره پیر بروند با هم قرارهایی می گذاشتند، چنانچه مثلا یکی به دیگری می گفت:
من خواهم گفت که امروز با تو بامداد نزاع کردم و تو هم سخنم را تایید کن.
منظورشان از این قرارها آن بود که رفع تکلیف کنند و خود را برهانند. آدیشا میدانست که به راستی گاهی اوضاع به همین منوال است و اطلاع داشت که برخی از کشیشان معترضند چرا نامه‌هایی که از طرف خیشاوندان آنان واصل می‌شود قبل از آن که به آنان برسد تسلیم پیر می‌شود و او از مفاد آنها آگاه می‌گردد. البته مقرر بود که این اقدامات از روی کمال آزادی و صفا و به مناسبت تسلیم کامل به پیر صورت گیرد، لیکن این تسلیم و آزادی سوء تعبیر می‌شد. چنانچه مثلا کشیشان پیرتر و مجربتر چنین می گفتند:
کلیه کسانی که برای تزکیه نفس به اینجا پناه بردند باید کورکورانه از اوامر پیر اطاعت کنند و یقینا از این تسلیم بلا شرط فایده بسیار خواهند برد، و برعکس کسانی که علم طغیان برداشتند و زبان به شکایت می گشایند کشیش حقیقی نیستند و جای آنان خارج از اینجاست و حقی با قامت در صومعه ندارند و مسلم است نه تنها از خارج از صومعه بلکه در داخل صومعه نیز وسوسه امکان ارتکاب گناه وجود دارد، بنابراین هیچ مورد ندارد که در اینجا ما از خود ابراز اراده نماییم.
کشیش پایسی پس از تبرک کردن آلیوشا به وی گفت:
پیر خیلی ضعیف شده است و چرت میزند. بیدار کردنش بسیار دشوار است و به نظر من صلاح هم نیست که او را بیدار کنیم. او مدت 5 دقیقه بیدار شد و تقاضا کرد برای وی دعا بخواند. فردا بامداد ممکن است برای انجام وظیفه خود آماده گردد. آلیوشا، او تو را به یاد آورد و پرسید آلیوشا کجاست؟ به او جواب دادن که تو به شهر رفته ای. او گفت خودم او را فرستادم. فعلا جای او آنجاست و نه اینجا. او با مهر و محبت خاصی در بارت سخن می گفت. آیا تو به اهمیت این سعادت پی برده ای؟ او چرا به تو توصیه می کند که مدتی در خارج به سر ببری؟ برای آن است که وقوع پیش آمدی را پیش بینی می کند. آلیوشا بدان هرگاه تو به خارج اعزام می شوی برای آن است که مأموریتی را پیر به تو سپرده است و نه آن که غرق در لذات پوچ و جار و جنجال بی ثمر شهر گردی. تو باید آن مأموریت را انجام دهی.
پایسی کشیش خارج شد. برای آلیوشا جای شک باقی نمانده بود که پایان عمر پیر نزدیک است و شاید هم بیش از 1 یا 2 روز دیگر زنده نماند، و بنابراین جدا تصمیم گرفت با وجود قولهایی که به پدرش و برادرش و کخلاکوفها و کاترینا داده بود فردا از صومعه خارج نشود و تا پایان عمر پیر در بالین او به سر برد. و در حالی که قلبش از شدت عشق می سوخت از این که به شهر رفته و زوسیمای محتضر را که از هر کسی عزیزتر می داشت تنها گذاشته بود خیشتن را ملامت می کرد، و سپس داخل اتاق کوچک خواب پیر شد و در مقابل او به زانو در آمد. زوسیما به خواب عمیقی فرو رفته بود و به طور منظم ولی نامحسوس نفس می کشید و آرامش عجیبی بر چهرش سایه افکنده بود. پس از بازگشت به اتاق مجاور، یعنی همان اتاقی که پیر بامداد از مهمانان خود پذیرایی کرد، آلیوشا فقط چکمه‌های خود را از پای درآورد و بر روی نیمکت چرمی باریکی که غالباً روی آن می‌خوابید دراز کشید. او از رخت خوابی هم که پدرش بدان اشاره می‌کرد استفاده نمی‌کرد، زیرا غالباً لباسش را به جای لحاف به کار می‌برد. اما قبل از آن که به خواب رود به زانو درآمد و مفصلاً دعا کرد. او با خلوص نیت و قلب شکسته از خدا خواست که اگر هم علل نگرانی استراب او را به او مکشوف نمی سازد، دست کم او را از آن آرامش و لذتی که همواره بعد از هر نماز از آن بهره‌مند می شد بار دیگر مستفیض سازد. این آرامش به راستی همیشه برای او خواب آرام و لذت بخشی می آورد. اما در همان لحظه‌ای که مشغول نماز بود، ناگهان در زیر دست خود پاکت کوچکی که کلفت کاترینا چند ساعت پیش به وی داده بود احساس کرد.
اما با آنکه سخت ناراحت شد، نماز خود را به پایان رسانید و سپس با اندکی تردید پاکت را باز کرد. این پاکت محتوی نامه‌ای به امضای لیز دختر خانم کوختاکوف بود که بامداد همان روز در حضور پیر وی را مسخره کرد. این نامه چنین حاکی بود:
آلیوشا، من در نهانی و بدون اطلاع مادرم برای شما نامه می نویسم و خوب می دانم که این اقدام من کار بسیار بدی است، اما بدون آن که بگویم در قلب من چه آتشی روشن شده است، نمی توانم به زندگی خود ادامه دهم و این راز نیز جز ما دو نفر کس دیگری نباید آگاهی یابد. اما آن چرا که آرزو می کنم با شما در میان نهم، چگونه به اطلاع شما برسانم؟ میگویند کاغذ سرخ نمی شود، ولی من اطمینان می دهم که این اظهار صحیح نیست و این لحظه نامه نیز به همان اندازه که من سرخ می شوم به سرخی می گراید. آلیوشای عزیز، من شما را دوست دارم و از همان دوران کودکی که در مسکو بودید و چهره جز چهره امروزی داشتید و در دل به شما مهر می ورزیدم و تا پایان عمر شما را دوست خواهم داشت. من از صمیم قلب شما را برای همسری خیش انتخاب نموده و عزم دارم تمام عمر خود را در کنار شما به سر برم. اما درباره سن ما زیاد مهم نیست، زیرا آنقدر که قانونا لازم است صبر خواهیم کرد و من تا آن موقع کاملا بهبود خواهم یافت و راه خواهم رفت و خواهم رقصید. هیچ لزومی ندارد بیش از این در این خصوص بحث دهم. میبینید چگونه خوب همه چیز را حساب کردم؟ تنها چیزی که پیش بینی نکردم چگونگی افکار و عقاید شما پس از مطالعه این سطور است. من میخندم و شوخی میکنم و چنین میپندارم که بیش از حد شما را آزردم، لکن اطمینان میدهم لحظه ای که میخواستم قلم به دست بگیرم در مقابل تصویر حضرت مریم نماز خواندم و در همین لحظه نیز مشغول نماز خواندن هستم و قطرات اشک از گوشه چشمانم آماده فرود آمدن است. شما تنها رازدار من هستید و هیچ نمی دانم فردا که به ملاقات من می آیید چگونه به صورت شما نگاه خواهم کرد. آه آلیوشا، هرگاه فردا نیز همچون دیوانه‌ای نتوانم خودداری کنم و به محض ملاقات شما قهقهه خنده را سر دهم چه خواهد شد؟ بدون شبه شما مرا دختری شیطان تلقی خواهید کرد و هیچ اعتمادی به نامم نمی کنید. به همین جهت است که آلیوشای عزیز از شما تمنا می کنم هرگاه نسبت به من رحم و شفقت داشتید فردا به چشمانم خیره نشوید، زیرا اگر به من دقیق شوید ممکن است شلیک خنده را سر دهم، مخصوصا برای آنکه شما همان قبای بلند را بدون شک به تن خواهید داشت. همکنون هر بار که به فکر این ملاقات می افتم در خود احساس انجمادی می کنم. به محض اینکه داخل شدید به من نگاه نکنید، بلکه به طرف پنجره یا به مادرم روی آورید. ملازم می فرمایید که نامه عاشقانه من در اینجا تمام می شود. آه خدای من چه می کنم؟ آلیوشا، نسبت به من ابراز تنفر نکنید و هرگاه کار بدی مرتکب شدم و شما را ناراحت کردم پوزش می خواهم. اینک حیثیت من که برای همیشه شاید از دست رفته باشد در دستان شماست. بدون شبه امروز گریه خواهم کرد. تا آن دیدار پر استراب فردا خداحافظ. فردا جدن در انتظار شما هستم لیز.
آلیوشا دو بار با تعجب این نامه را مطالعه کرد و به فکر فرو رفت و سپس ناگهان به خنده افتاد و قهقهه ای زد، اما بلافاصله سخت به لرزه افتاد، زیرا از این خنده احساس یک نوع گناه کرد. یک لحظه بعد بار دیگر به خنده افتاد و آهسته نامه را در پاکت نهاد و خوابید، در حالی که نگرانیش به کلی مرتفع شده بود. آهسته چنین با خود می گفت:
خدای من، همه اینها را ببخشای، این بدبختان و این روح‌های متلاطم و آشفته را راهنمایی کن. تو که همه راه‌های نجات را می‌شناسی، آنان را رهایی بخش. تو که سرچشمه مهر و شفقتی، به همه آنان آرامش و سعادت عطا فرما.
Koydu kavim derin aşağı Kadı barı